به نام خدا. سلام، چیزی که میشنوید شماره دیگه ای از پادکست ابناست، پادکست ویژه اجلاس هفتم مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام. این قسمت دوم گفتگوی بنده با آقای دکتر مسعود شجره، دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامیه. آقای شجره از مهمونهای این اجلاس بودند که از انگلستان اومدن. در قسمت اول با جناب آقای شجره درباره نکات مختلفی از جمله وضعیت شیخ ابراهیم زاکزاکی، روحانی مبارز در بند نیجریه‌ای، صحبت کردیم و حالا در این قسمت دنباله سخن رو میگیریم. از استاد سوال کردم که حالا با توجه به ظرفیت‌ها و وظایف مجمع جهانی اهل بیت، این نهاد بین المللی چه کاری میتونه انجام بده؟
در حدود 20 و چند سال پیش ما یه برنامه طرف کمیسیون حقوق بشر با مجمع جهانی اهل بیت ریختیم که دو تا سه تا مورد رو که اشخاص تو زندان نبودن ما کارهای حقوقیش رو اینا رو انجام بدیم. کار تخصصی ماست اینا. و این کار شروع شد. ما در اون موقع اشخاص مثل نورالدین شیرین که از ترکیه است، تو زندانای ترکیه داشتیم. اون ارتشیاشون هنوز سر کار بودن و ایشون حتی زندان بود به خاطر اینکه روز قدس رو برنامه‌ریزی کرده بود. ایشون بودن، دو سه نفر دیگه تو ترکیه بودن، مصطفی دیرانی و شیخ عبید در سرزمین اشغالی فلسطین در زندان بودن، روبوده شده بودن. ما بر اولین بار ما وکیل گرفتیم برای شیخ عبید و مصطفی دیرانی، از انگلیس وکلا رو فرستادیم توی دولت خبیث صهیونیستی و اونها بر اولین بار تونستن برن ایشون رو ببینن. اولین بار یک نامه اومد برای خانواده اینا بعد از سالهای سال. بالاخره یه حرکتی را افتاد که باعث شد که این مسئله یه مقداری برتر بشه توی طبقات فکری دنیا و تبلیغاتیش. برای دوستان تو ترکیه ما باز وکیل فرستادیم، رفتن تو دادگاه ها ویسهی کردن. مخارج داره اینجور چیزها، ولی ببینیم مخارج اینها خیلی کمتر از اینه که ما بیایم یه کمیته مثلا وکلای جهان پیدا کنیم، درست کنیم و 10 تا نشست بذاریم و بریم و بیایم و هواپیما بدیم و این چیزا و بعد از توش چی در نمیاد بذار از دو تا سه تا اطلاعیه. ببینید شما فرض کنید برادر شما برادر من افتاده تو زندان یه جا، ظالمانه دارم باهاش رفتار میکنن، آیا شما میری کمیته، میری دنبال کمیته را انداختن یا میری دنبال وکیل؟ صد درصد میری دنبال یه وکیل که به این برسه. این چیز طبیعیه، یعنی من فکر میکنم کار عملی باید انجام
بده. پس به نظرتون چرا این روی کرد در اغلب موارد وجود داره؟ یعنی تا یک اتفاقی مثل همین ماجرای بحرین، نیجریه، ماجرایی که در یمن حتی داره میفته، جاهای مختلف، همش در حال تشکیل داده. این از کجا شروع شده؟
یه مقداری کارهای تبلیغاتی واقعا لازمه، ولی کارهای تبلیغاتی که لازمه باید روی سری اصولیات باشه. گزارش که ما تهیه کردیم برای دادگاه لاهه برای کشتار زریا نجیریای شیخ زاکزاکی یه گزارش حقوقی بود. وقتی من بعدش رفتم با کلامون تو لاهه، دادگاه لاهه نشستی داشتیم، اینا اقرار کردن که این اولین باره که یه پرونده باز شده درباره یه موردی که شکایتش از طرف یه انجیو اومده. ببینید گزارش حقوقی با گزارش به اصطلاح نشریاتی فرق میکنه، با مقاله و این چیزا فلسفه های اصولیات خودشو داره. این کار رو وقتی آدم اونجوری انجام میده، بعد میتونه کارهای تبلیغاتی هم روش بکنه. خودتون بهتر میدونید وقتی یه هم چیزی میشه کار تبلیغاتی بله. یه پایه میشه برای کارهای تبلیغاتی، ولی این که فقط آدم بخواد شعار بده نمیشه دیگه تو این دنیا چیز کرد. بعد ما رسانه‌ای به اون صورت قوی نداریم تو دنیا، حالا تو خود مملکت الحمدلله هست، ولی مثلا رسانه‌ای ما رو خفه میکنن دشمن، چه پرستیوی باشه چه حتی مثلا رسانه‌ای روسی مثل آرتی و اینا. این من واقعا فکر میکنم که یه سری مسائل هم سیاسیه. به نظر من مسئله نیست که این یا اون، مسئله اینه که ما یه سری کارهایی باید بکنیم، همه اینا باید تکمیل بشه. کاری که مثلا وزارت امور خارجه ما میتونه انجام بده و باید انجام بده، یک انجیو نمیتونه انجام بده. اون باید اون کار انجام بده، ولی اون کار وقتی انجام میده دلیلش نیست که یه کار حقوقی و یه کار انجیویی هم انجام نشه. اینا همه باید انجام بشه. به نظر من یه به اصطلاح هدف شناسی و هدف گرفتن از طرف همه ماها لازمه، حالا چه مسائل سیاسی باشه، مسائل تبلیغاتی باشه یا مسائل حقوقی.
آقای دکتر شجره از ضرورت هدف شناسی گفتن و حس کردم زمان درستیه که به سراغ بررسی اجلاس هفتم بریم. از این منظر پرسیدم که به نظر شما کاستی این گرده همایی چیه؟
همینجوری باز برگردیم فکر کنیم که مثلا برادر من یا برادر شما ظالمانه یه گیر افتاده، شما وقتی میخوای وکیل بگیری دیگه نمیشینی نگاه کنی آقا من این وکیل نماز شب میخونه یا نمیخونه، چه کارهای دینیشو انجام میده انجام نمیده. اول اصلا نگاه کنی آقا اصلا این کاره هست یا نیست، درسته؟ بعد یه وکیلی باشه که توی این رشته، توی این به اصطلاح این فضا تخصص داشته باشه. بعد وقتی اونو پیدا کردی باز میگردی مثلا یه آدم منصف باشه، این باشه این باشه اینا. ما باید واقعا بریم دنبال این که یک تیمی داشته باشیم که تخصص این داشته باشه و بعد اونها تصمیم بگیرن که بهترین شخصا رو استخدام کنن که بری دنبال این کارا.
پس الان حلقه مفقوده رو شما تخصص میدونید در چنین اجلاسی؟
اول از همه اینه که ما آسیب شناسی کنیم ببینیم ما چه چیزی لازمه. این که لازمه یک پایه حقوقی تخصصی یه کارو بکنه، من فکر کنم توش شک نیست و اون چیزای خودشو لازم داره دیگه، یعنی تخصصات خودشو لازم داره. مثلا شما هر چیزی همینطوره، شما اگر مثلا بیاین اینجا یه برنامه بذاریم ببینیم که مثلا در یک جای دنیا ما مبلغ لازم داریم، خب مبلغ باید مبلغ تخصص داشته باشه، زبان بلد باشه، حاضر باشه بلند شه بره اونجا سختی‌هاشو بکشه اینا، بعد برنامه‌ریزی میشه. اینم و برنامه‌ریزی رو کی میکنه؟ کسایی که تخصص دارن تو این کار. من فکر میکنم دیگه موقعی باید به کار بندازیم. من صحبتم کردم با عزیزانم قبول کردن، فقط باید یک قدم اولیه‌اش رو برداریم و من فکر میکنم این مسئله مهمه و همجرم خودت عرض کردم این مسئله حفظ تشیع و تشویق مخصوصا جوانان ما که حل نشن تو طاغوت، مبارز با طاغوت باشن.
به اینجا که رسیدیم از آقای شجره سوالی پرسیدم که برای اهل فن احتمالاً بدیهیه، شاید واسه بیشتر آدمهایی که این پادکست رو میشنون هم ساده باشه، اما واسه خود من شنیدن جوابش از زبان انسانی که شرایط رو به خوبی میشناسه و درک میکنه لطف مضاعف داشت. پرسیدم که در روزگار ما توجیه برای مبارزه و قیام علیه طاغوت چیه؟ آیا به بهای اختلال در زندگی عادی و آرامش نسبی مردم این کار منطقیه؟
شما تصور کنید که این سوال از من نمی کردی، از یکی از ائمه ما می کردی. این سوال اگه می کردی خب جوابش معلومه، اونا با زندگی و خون و خودشون این جواب رو دادن. این بحثی نیست که من مسعود شجره چی فکر می کنم، این ما یا پیرو ائمه هستیم و اسلام ناب محمدی یا نیستیم. اونها با زندگی و خون و خودشون نشون جواب اینو دادن، جواب اینو دادن. بعدم یه مسئله دیگه هست، شما اگر فکر میکنین که با مبارزه نکردن همه راحتن و رفاه دارن، که اونم نیست. میدونی الان ما بدبختی هایی که از بحرینی ها گرفته، فلسطینی ها گرفته، میانمار گرفته، تو سوریه گرفته، جایی هم که هیچ کاری نکردن مثل لیبی رفتن داغون کردن زدن از بین رفت، رفاهی ندارن.
خب توی یک کشور مرفه چطور میشه؟ مثلا الان طبق آماری که من شنیدم توی انگلیس و فرانسه جمعیت شیعیان رو به افزایشه، اگر درست شنیده باشم، تایید میکنید این رو؟
نه، من فهم میکنم. ببینین این، آخه ببینین چجوری میخواین حساب بکنین. ما میشینیم حساب میکنیم که شیعیان مثلا تعریف تشیع چیه؟ از اگه از ببین تو خیابون از یه روز آقا شما مسلمونین یا مسیحی هستین، بعد بپرسین شیعه هستین یا شیعه نیستین، نه بعد یارو طرف علی خیلی هستن که میگن ما مسیحی هستیم، ولی خب مسیحی بودن یعنی چی؟ میگه خب چیزی دیگه، مسیحی هم، من مادرم مسیحی بود، پدرم مسیحی بود، من مسیحم. میگه آقا تو چیزه، چون مثلا چیکار میکنی با کلیسا؟ یه دی کمیشو میگن ما ازدواج و مرگمونو میریم تو کلیسا، ولی موقع دیگه اصلا هیچ ارتباطی با کلیسا نداریم. یه دیشو میگن حتی موقع مرگ و ازدواجمون هم به کلیسا نمیری. از یه دی از مسلمان ها بپرسین، میگه آه یه مسلمانی، میگه بله، میگه چی؟ میگه آه من پدرم مسلمون بوده. اینا گفته خوب آدم این تفکر رو داشته باشه، ولی ازش مثلا خود چیکار میکنی؟ یا مثلا شما گوشت حلال میخوری؟ میگه نه اون که مشکله. مثلا میگه خب زندگی چیکار میکنی؟ مشروب میخوری؟ آره میخورم. نماز میخونی؟ نه. میدونی این آمارها باید معلوم بشه معنی چیه. وقتی از طرف میپرسی، ما تو کار آمار زیاد کار میکنیم، مثلا از یارو مسلمان هم وقتی ما سوال میکنیم برای اینکه بفهمیم چی میگیم، مسلمان آیا شما مسلمانی که عمل میکنیم این یه نوع چیزشه، مسلمانی هستی از نظر فرهنگی، مسلمانی حتی مسلمان سکلر، یعنی مسلمانی که به دین اعتقاد نداره، اونم یه ده تک میزنن. میدونین بنابراین که ما میگیم شیعه اضافه شدن، بنابراین تو چه جنبه شیعه اضافه شدن؟ اینا چجور شیعه هستن یا چجور مسلمانی هستن یا چجور مسیحی هستن؟ این خیلی مهمه، برای این که ما ببینیم ما میخواییم اشخاص اون راه زندگی اسلام نام محمدی رو دنبال کنن. وقتی یکی از شیعه هست، فقط این نیست که مثلا همه کارشو بکنه، مثلا فقط شب عاشورا بره سینه بزنه. میدونید البته باید تشویق کنیم که همه برن سینه بزنن، همه برن شرکت کنن، ولی این دوتا با هم یه فرق میکنه. من فهم میکنم واقعا وقتی خداوند بحث مؤمنین و مسلمین و نسل میکنن، کسی که ایمان آورده ایمانشو به عمل میذاره، اگر نذاره خودش احساس میکنه گناه کرده، استغفار میکنه، اون بحثش فهم میکنه با کسی که اصلا میگه آقا نه من چون بابام مسلمون بود، منم مسلمون یا بابام شیعه بود، منم شیعم، بعد هر کاری هم کردم خب من چیزم دیگه. شما وقتی که به آیات قرآن، من میشه یاد خودم میندازم و دوستان، هر موقع به آیات قرآن نگاه میکنین، و الان کامپیوترایز شدنش خیلی راحته، شما برین بزنین اکثر هم، میبینید تمام لغاتی که با اکثر هم میاد منفیه. اکثر هم جاهلون، اکثر هم فاسقون، چیز مثبت تو قرآن با اکثر هم پیدا نمی کنی. بحث اکثریت و اقلیت نیست، بحث سر اون شیره چیز شما به 72 نفر وایسادن،
کیفیت و کمیت.
و 72 نفر وایسادن. ایمان یه چیزیه که همه نمیان طرفش. ما اونجوری نباید چتکه بندازیم، ما باید کیفیت رو ببینیم، بعدا ببینیم که ما داریم تبلیغ می‌کنیم مردم رو از اینجا به کجا ببریم. این مقصدی که می‌خوایم این خودمون بریم و بقیه رو با خودمون ببریم، آره یه مقصد درسته یا نیست؟
و از دکتر مسعود شجره پرسیدم درباره اون روزی که دیگه کار بر زمین مانده این نباشه، همه هدایت شده باشن، باور داشته باشن، به آموزه‌های اهل بیت عمل کنن و با عقلانیت و دانش و مدیریت مؤمنانه به منزل مقصود برسن. از استاد خواستم با تصور این شرایط بگن که در اون روز چه خواهند کرد و چه احساسی خواهند داشت.
من یقین دارم که قبل از اینکه با اون برسیم، با اون نقطه برسیم، انشاءالله میرسیم. حالا اگر من اون کفا نکنه یا برای همه ما اون کفا نکنه، ولی قبل از که با اون برسیم، رسیدن به اون نقطه فقط امکانش این هست که با ظهور حضرت. و ظهور حضرت یک موقعیه که ما هممون باید هر چی که داریم، حالا چه مجمع جهانی اهل بیت، چه کمیسیون حقوق بشر اسلامی، همه رو دو دستی بدیم خدمت آقا و آقا تصمیم بگیرن که چجوری میخوان از این ارگانهایی که ما ساختیم و پرورش دادیم برای اون روز چجوری استفاده کنن. و من حالت که خواهم داشت یه چیزی قبل از بهشت، واقعا شادی و انشالله واقعا دیگه به هدفمون رسیدیم.
میگن اشکی که از چشم راست بجوشه، اشک شوق از چشم چپ بجوشه، اشک غمه. چشم چپتون یه ذره
نه، اشک اینه که طاقت صرف کردم، من روز ندارم، بخوام هرچی زودتر بیاد. شاد غمه که هنوز نیومده.
و این پایان گفتگوی شیرین و دلخواه من محمد عارفیان بود با جناب آقای دکتر مسعود شجره، دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی از انگلیس. اجلاس هفتم هم به آخر رسید و حالا وقت اندیشیدن به دیدگاه‌های مهمانان پر از دانش و انگیزشه که از سراسر دنیا گرد هم اومده بودن. به شماره‌های دیگه از پادکست ویژه ابنا برای اجلاس هفتم مجمع عمومی مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام هم گوش بدید. اگه هم که از این اپیزود یا هر اپیزود دیگه خوشتون اومد یا واسهتون نکته مفیدی داشت و دوست داشتید، لطفاً به دیگران هم معرفیش کنید. ممنونم که گوش کردید. تندرست باشید الهی. خدا نگهدارتون.